أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ما در اشکالی بود که محقق خویی علی الله مقامه در باب جریان استصحاب در شبهات حکمیه بیان فرمودن و خلاصه اشکالی ایشون این بود که استصحاب مجهول تعارض میکنه با استصحاب عدم جهل، به همین جهت در شبهات حکمیه باید قائل بشیم که استصحاب جاری نیست. ایشون میخواد در اینجا توضیحی بدن که انتهای کار پاسخ محقق خویی است، در این حال که در این بین پاسخ محقق عراقی هم داده میشه. ببینید فرمایش ایشون چیه؟ ایشون گفتن که مجهول کلی داریم و مجهول جزئی، به تعبیر دیگر مجهول فعلی داریم و مجهول شأنی. بحث ما در مجهول کلی شأنی است، نه مجهول جزئی فعلی. اون اشکالی هم که جلسه قبل مطرح کردم و اینجا بعضی از دوستان لطف کردند و پاسخ دادن، یک کمی بخواد بازش بکنیم قبل از اینکه شروع بحث داشته باشیم. اشکال این بود که اگر استصحاب در شبهات حکمیه از شؤون مجتهد نیست، اگر این مجتهد نیست که باید در شبهات حکمیه اجرای استصحاب کنه، پس چطور شما در استصحاب مجهول جزئی فعلی جریان استصحاب از وظایف مکلف قلمداد کردید، اجرای استصحاب از شؤون مقلد عنوان کردید و ساعت مجتهد رو بری از این مقوله دانستید؟ پاسخی که در این قسمت می شود داد، همونطور که در کلمات بعضی از دوستانم بود، اینه. ببینید نقشی که اینجا مقلد ایفا می کنه در استصحاب مجهول جزئی، چیزی جز تطبیق فتوای مجتهد نیست، چیزی جز تطبیق فتوای مجتهد نیست و این به وضوح در کلمات آل صدر دیده می شد، چیز مبهمی نبود. ایشون فرمودن که مجتهد فتوا به چی میده؟ به استصحاب، نه به مفاد استصحاب. فتوا میده به چی؟ به خود استصحاب. پس اصل فتوای به استصحاب در شبهات حکمیه به استنباط فقیه جامع شرائط تقلید صورت میگیره و نقشی که جناب مقلد این وسط ایفا میکنه تطبیق فتوای مجتهد بر مصادیقش. مثل این که مجتهد جامع شرائط فتوا میده ماهی فاقد فلس، ماهی فاقد فلس حرام است و ماهی واجد فلس حلال. این فتوای به حرمت و علیت رو او میدهد، تطبیق رو خود ماهیگیر صیاد، اون کسی که میخواد این ماهی رو بخورد صورت میده، اشکال هم نداره. با حال که بسا اصل قضیه هم شبهه حکمیه است در نزد فقها، اینکه آیا واقعا همه ماهیان دریا حلالند یا حلیتشون منوط به وجود فلسه، یه شبهه حکمیه است. در این شبهه حکمیه فقیه یک فتوایی رو بعد از فحص که تنها از عهده او برمیاد صادر میکنه دیگه تطبیق، حتی با اقا تطبیق از حوزه تخصص مجتهد هم خارجه. یعنی اگر بخوایم خریت تطبیق رو بیاریم وسط، باید مقلد رو بیاریم نه مجتهد رو. مثلا فقیه فتوا میده برای تزکیه شرعی فرع الاوداج باید صورت بگیره، این اوداج اولین چهار رگ باید بریده شه. خب حالا مرد رو خدمت های فقیه ببرید، کجا اونجا فرع الاوداج صورت گرفته یا نه؟ فکر میکنید چند تا از این فقهایی که این فتوا رو میدن بتونن تشخیص بدن این اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ اینو قصاب تشخیص میده، مخصوصا در مرغ که کار سختی. یا فقیه میگه باید حدید باشه اون آهنی که باش ذبح صورت میگیره. چند تا فقیه میتونن تشخیص بدن آهن رو از غیر آهن در مصادیق مشکوک، استیل آهن یا نه؟ تشخیص اهل خبره است. بنابراین باید شما خوب دقت بکنید که مجتهدی که فتوا به اجرای استصحاب میده، میگه فل مجتهد و یفتیه به جریان استصحاب فی حقه عند تمامیت الارکان. خود شما شبهه رو ایجاد کردی، خودم پاسخ دادی. احسنتم. بسیار بحثی که میخواییم در اینجا مطرح بکنیم در باب استصحاب مجعول کلیست. ببینید مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه میفرمایند که مجعول کلی رو میشود به دو شکل نظر انداخت، به دو شکل لحاظ کرد. می شود این مجعول رو به عنوان یک امر ذهنی دید، یک پدیده ای که موطنش ذهنه، و می شود این مجعول کلی رو در قالب صفت موضوع خارجی تصویرش کرد. در قالب صفت موضوع خارجی این که بحثی مقدار همین ابتدای هم دستتون بیاد، یه مثال عرفی بزنم. ببینید مولا به شما میگوید که، حالا نگیم مولا که براتون غیر معنوس باشه، شما مولا ندیدید، عبد ندیدید، پدر، به شما میگه که پسر جان یه نگاه تو آینه بنداز، خب من موظفم تحصیلی قرض پدر کنم. این که به من فرمود نگاه در آینه بیندازم، آیا مراد تماشای آینه بود به ما و به آینه، یا تماشای خود در آینه بود؟ کدام یک از اینها؟ دو معمول است، تماشای آینه کنیم به ما و آینه، یا تماشای خود در آینه کنیم. به بیان دقیق و فنی، این که میگیم تو نگاه کن به آینه، این که پدر میگه تو نظر کن به آینه، آینه را لحاظ کرده به عنوان یک شیء به ما هو آینه، یا آینه را لحاظ کرده به عنوان یک امری که انعکاس دهنده واقع، طریق علل واقع، چه جور نگاه انداخته به آینه؟ خیلی مهم. بله بله در واقع که چی میخواد در حقیقت از ما و قرض او با چی حاصل میشه. شاید بخواد به این آینه موج داره نگاه بنداز، این آینه که واسه دامادیت خریدی باید بری پس بدی. اینجا خود آین لحاظ شد. شاید میخواد بگه نگاه کن مثلا رو صورت دانه ای سبز شده تو دامادی، نباید دانه دار باشی. یا میخواد بگه فرض کن ریشت نیاز به شانه داره، یعنی آینه رو با طریق لحاظ کرد، نه با عنوان یک شیء مرکب از شیشه و جیوه. ببینید نمیشود که پدر هر دو نگاه رو در قضیه حاکم کرده باشه، چون این دو نگاه با هم تعارض دارند، این دو نگاه با هم تعافت دارند. اگر مراد نگاه به خود آینه است و بررسی کیفیت آن، این نمیتونه جمع بشه با نگاه به خود در قالب آینه و بررسی چهره خود. اینجاست که قطعا مراد پدر به یکی از این دو نگاه دو نظر تعلق یافته بدون شک. اما ما مانده ایم و تحکیم و تعیین اون نظری که غرض پدر بهش تعلق یافته. اینجا میگن به عرف مراجعه کنید، ببینید معیار عرفی در قضیه چیست. در عرف وقتی میگن به آینه نگاه بنداز، ظهور در این دارد که آینه را به ماه و طریق تماشا کن، یعنی خودتو در آینه ببین. لذا اگر شما به آینه نظر انداختید، ما تو از پشت، از پهلو، نه از جلو، بدون شک کافی نیست. ولی که اگر نگاه به خود آینه باید می انداختید، دیگه پشت رو نداشت، دیگه نیاز نبود جلوش وایسید مستقیم چهره شما درش منعکس بشه. بنابر فهم عرفی هم میکنیم بر اون نگاهی که عرف از کلام پدر میفهمه. این همین قصه در محل بحثم است. شما یه وقت نگاه میکنید به خود اعتبار، اعتباری که روی موضوع خارجی رفته، که خب در اینجا چیزی جز جهل به چشم انسان نمیاد. یه وقت شما موضوع خارجی رو در آینه اعتبار میبینید، موضوع خارجی رو در آینه اعتبار تصور میکنید، یعنی نگاه نمی کنید به اعتبار مولا، نگاه میکنید به اون آبی که این کسوت اعتبار رو به تن کرده، متغیر شده به دم، لباس نجاست به تن کرده، بالا زوال تغییر در موردش صدق میکنه، شک میکنید آیا نجاست همچنان بر تن این آب پوشانده است یا اینکه این کسوت خلع شده، برداشته شده. این صفت نجاست از این آب زائل و تغییر سلب شده. ایشون میگه که ما با دو نگاه مواجهیم. اگر بخوایم اعتبار رو نگاه کنیم، حق با اون کسی است که جانب استصحاب عدم جهل میگه، چون چیزی جز جهل در مسئله دیده نمیشه. آیا نسبت به نجاست آب زائل و تغییر جعلی صورت گرفته یا نه؟ اصل چیه؟ عدم جهل. اما اگر شما بخواید نگاهتو ببرید روی موضوع خارجی، بعد این اعتبار رو به عنوان یک صفت بر تن او بپوشانید، آبی رو تصویر بکنید شکل کلی در اول بگیم استاق جزئی تا بشه شکل اول، بعد از این زاویه بهش نگاه کنید که آیا این آب در وقتی که تغییرش حسب فرض زائل شده همچنان این کسوت نجاست رو به تن دارد یا ندارد. اینجاست که قصه حدوث و بقا جور دیگری جلوه میکنه. میگه وقتی که تغییرش فعلی بود نجاست حادث بود، حال که ظاهر تغییر شد نجاست مشکوک و زواله، به تبع زوال تغییر استصحاب بکنیم نجاست. خب با آقای سعد عرض میکنیم سیدنا کدوم نگاه حاکم کنیم؟ کدوم نگاه؟ نگاهی که به اعتبار به عنوان یک امر اعتباری ذهنی، به عنوان یک پدیده‌ای که موطنش ذهنه نظر کنیم و دلیل استصحاب رو برش حمل بکنیم، یا نه به اون متعلق اعتبار یعنی موضوع خارجی نظر کنیم، به اعتبار رو در قامت او ببینیم، در آینه او ببینیم. اینجاست که آقای سعد میگه به عرف رجوع کن. و قبلا هم اشاره کردیم عرف اعتبار رو هم وقت بخواد ببینه، اعتبارات قانونی که متعلقش افعال و موضوعات خارجی است، اینها رو در قالب اوصاف موضوعات خارجی میبینه و از اون زاویه به مسئله نگاه میکنه. چون این نگاه، نگاه عرفی پشت نظر دوم هست، پشت لحاظ دوم هست، دلیل استصحاب رو ما حمل میکنیم بر بفرماییم اون نظر و نگاه دوم. اینجاست که دیگه مجالی برای استصحاب عدم جهل نیست، بخواد کار به چی بکشه؟ تعارض بکشه. اون چه که در اینجا هست استصحاب مجهول کلیست، چون دلیل استصحاب ناظر به اینه، یه قضیه رو از این زاویه نگاه کن، نقض یقین به شک رو از این زاویه پرهیز کن، به این بیان میاد وسط دیگه. ممکنه قائل اینجور اشکال بگیره که شما چرا هر دو نگاه رو با هم لحاظ نمی کن؟ چرا میخواد به حکمیت عرف یکی رو بر دیگری ترجیح بدی؟ پاسخ این است که این دو نگاه، این دو لحاظ، این دو نظر با هم تفاوت داره، با هم تعارض داره، و چون این دو نگاه با هم تعارض دارد نمیشود هر دو رو با هم تحکیم کرد، دلیل رو بر هر دو نگاه حمل کرد. مثل همون قضیه که قرص پدر یا با تماشای خود آینه حاصل میشه یا با تماشای خود حاصل میشود. نمیشود بگیم پدری که میگوید با آینه نظر بنداز هم قرصی دارد که با تماشای آینه حاصل میشه و هم قرصی دارد که با تماشای خود حاصل میشود. هر کدام از این دو قرص متفاوت و متباین از دیگر است، ایزا هر کدوم محصل متفاوتی داره. بسیار خوب، این چند خط رو تطبیق بدیم. یه نکته تطبیقی هم داری که از خواهم کرد. بله،
توی قضی قربی برده به این اختلاف فرمیده شده میشه که ما تغییر رو حدوثاً شرط بدونیم، بگیم که حدوثاً به مقام شرط بشه که اینجا میاد هر دو رو یک در کنار هم بودن، اندر عرض هم بودن و بحث تعارض تصادف پیش بودن.
نه، شما بحث بنده رو درست دریافت نکردید. من گفتم منشأ شک ما در وقایع نجاست آب زائل تغییر اینه، منشأ شک ما اینه، بله، که آیا تغییر شرط حدوث و بقای به شرط حدوث همین. چرا شما شک کردی که بعد از زوال تغییر نجاست باقی است یا نه؟ این شک حکمی است. چرا؟ چون نمیدونم، در مقام جهل. ما قبلا گفتیم منشأ شما حکمی همه چی اند؟ جهل. چون نمیدونم در مقام جهل آیا نکته آیا تغییر فعلی شرط حدوث فقط یا شرط حدوث و بقا با همه. بسیار یه چند خطی بخونیم. و اما صحیح و فل جواب، صحیح در پاسخ چیه؟ فهو ان المجعول کلی، مجعول کلی که میشه قسم دوم، و هو نجاست الماء المتغیر. مثلا مثال مجعول کلی نجاست آب متغیر است. آب متغیر یک مفهوم کلی دیگه است و علل کثیرین نجاستش هم میشه حکم کلی. اگه بخواد مجعول جزئی باشه میشه نجاست آب حوض مشخصا، اینجوری میشه. خب ان المجعول الکلیه اون اسمش یمکن خبرش، یمکن یعنی یونظر الیه به نظره، چه با دو نگاه بهش نظر انداخت. احدهما ان نظر الی اون مجعول کلی به ما هو امر ذهنی، نظر کنید بهش به عنوان یک امر ذهنی، یعنی به ما هو اعتبار، به ما هو امر ذهنی مجعول جعل شده اعتبار شده فی افق الاعتبار، در عالم اعتبار، در عالم اعتبار. این هم از این پس این یک نگاه در مسئله است. ول آخرو یعنی و نظر الاخرو، همونطور که احدهما رو میشد به دو وجه خوند، احدهما و احدهما و حتی احدهما هم قابل توجیهه، وجه سومی هم در قضیه قابل توجیهه، ول آخرو هم میشه به سه وجه خوند. چرا شدی واگذار میکنی به خودتون؟ النظر الیه به ما هو صفتون، نظر به مجعول کلی به این عنوان که این مجعول کلی صفت آب خارجی است. فهو یعنی این مجعول کلی بالحمل شایع امر ذهنی و بالحمل اولی صفت للماء الخارجی. ببینید یه نکته من اینجا در تطبیق اشاره کردم هست که باید عرض بکنم راجع به این اصطلاحات حمل شایع و حمل اولی است. معلومه آقای صدر سه جا در کتاب حلقه ثالثه از این تعبیر استفاده کردن، سه جا، و هر سه جا هم اون چه که ایشون اراده کردن از این اصطلاحات و اون چه که مراد منطقیون هست که واضح این اصطلاحات محسوب میشن تفاوت داره. شاید در نگاه اول بشود گفت این یک خطاست از سوی ایشون در بکار بردن این اصطلاحات. خب هر انسانی جایز الخطاست، غالب اسمت ایشون که نیستی، اما اینکه ایشون سه بار در یک کتاب اصطلاحات رو به شکل عکس استفاده میکنند یه مقدار محل شائبه میشود، محل تردید میشه که مراد ایشون از این اصطلاحات چیست. و وقتی که جوانتر بودیم، وقتی اولین بار این اصطلاحات رو در حلقه ثالثه مطرح میکردیم مفصل توضیح میدهیم، حتی راجع به این قضیه چند صفحه هم نوشتم، حالا شکل پاورقه یکی از کتابهایی که نوشته شده و بایگانی شده، حتی که توفیق انتشار داشته باشیم نداشته باشیم نمیدونم، دیگه بحث دیگه است. و در قالب بندهای مختلف این قضیه رو بررسی کردم و یک نظری هم در موردش رسیدم. الان واقعیتش نه مجال طرح اون بحث ها رو میبینم و نه حوصله شدی دارم که بخوام بنشینم و اینها رو با هم باز کنیم. اجمالا شما بدانید که استعمال این اصطلاحات با اون چه که در ذهنیت منطقی خودتون دارید متفاوته. ببینید حمل اولی، حمل دو مفهوم بر همدیگه است. وقتی بخوایم اتحاد مفهومی و شاید به تعبیر دقیق تر اتحاد ماهوی موضوع و محمول رو نشان بدیم، از حمله اولی استفاده می‌کنیم. اعتباری که پدیده ذهنی است، اگر بخوایم ماهیتش رو و حقیقتش رو معیار در هم قرار بدیم، باید به حمل اولی بهش نگاه کنیم. به این اعتبار یا همین مجعول کلی اعتبارون مجعول کلی اعتبار. اما آقای سعد برعکس گفته که نگاه کنید، میگه اولی چیه؟ شایعه، به تعبیر مشهور میگن صنایعی، خودشون تعبیر صنایعی به کار نمیبره. اولی حمل شایعه، حمل شایعه. این هستی دومی رو فهم، دومی در حقیقت به عنوان کسوت و صفت موضوع خارجی لحاظ شد. نگاه دوم مجعول کلی رو به شکل یک صفت برای امر خارجی میدید، یعنی در حقیقت میامد این اعتبار رو روی مصادیق خارجی حمل میکرد. حمل شایع در اصطلاح منطقی و عبارت است از وقتی که شما بخواید چیزی را با نظر به مصداق، با نظر به صدق خارجی بر چیز دیگری حمل بکنید. مثل این که مثلا بگید زید انسان است. اما دقیقا در فرمایش های صدر، در اونجایی که آمدیم اعتبار رو در قامت مصادیق خارجی میبینیم، در قامت موضوعات خارجی میبینیم، از اصطلاح چی استفاده شده؟ حمل اولی، نه حمل شایع. من ایشون رو در این تغییری که در باب اصطلاحات شایع منطقی اعمال کردن مخطئ میبینم. ایشون حتی اگر توجیهی هم داشته باشن خطاکارن. در این کتاب درسی نباید اصطلاحاتی که قبلا سابقه معنوی داره و نزد مشهور معنا و بار معنوی خاص خودش رو داره، بدون این که بخواید به شکل صریح و روشن براش جعل اصطلاح بکنید به کار ببرید. لذا این عمل از سوی ایشون در میدی حقیق یک خطاست، اون هم در یک کتاب درسی، اون هم بدون این که هیچ جا خود ایشون خیلی سریع و خیلی روشن مرادش رو از دو اصطلاحی که پشتش یک ذهنیت شایع و مشهور هست تبیین کنه. خب بحثو به همین میزان توضیح بسنده میکنیم و حالا توجیه این قضیه که به چه نحوه واگذار میکنیم به همون جلد اول کتاب حلقه سالسه و توضیحاتی که اون وقت داده شده که الان دیگه حال و حوصله‌شو ندارم.
اون توضیح
موضوعی برای دیدی کار دیگه میکنیم، شما ببینید سوال فردا شما که خوب جواب دادید سوال دیگه دیگه بدید حواشی تعلیقات بز از شما استفاده کنیم، شاید چیزی جدیدتری از شما یاد گرفتیم. ببین توجیه پیدا میکنید یا نه؟ حالا اگر خیلی طالبید من براتون توضیح خواهم داد معتل میشم. خیلی خوب، و به نظر الاول اونجایی که بخواید مجعول کلی رو در عالم اعتبار ببینید، لیس له حدوثن و بقا، برای این مجعول کلی حدوث و بقا نیست. حدوث و بقا نیست. ببینید می شود گفت که برای مجعول حدوث و بقا نیست، اما برای جعل حدوث و بقا هست. منتها برعکس جد مسبوقه به چی بود؟ عدم. حالا شک میکنیم به وجود آمده یا خیر؟ تعبیر دقت بکنیم، به نظر الاول لیس للمجعول حدوثان و بقا، اما لأصل الجعل حدوثان و بقا به حسبه. البته به این معنا که عدم الجعل ثابتون فی الازل فی الاصر سابق علی تشریع وقت نشکو فی هاز الجعل بعد تشریع. آیا در دوره بعد از تشریع همچین جعلی هم برای مکلف این صورت گرفته یا نگرفته؟ لانه، این همون فرمایش ایشون که قبلا توضیح دادیم، چیز جدیدی نیست. لان المجعول الکلی موجود به تمام حسسه بالجعل فی آنن واحد، تو یک آن که شارع مقدس نجاست رو میبره روی آب و تغییر رو شرط حدوث میگیره نه شرط بقا. اینجاست که نجاست هم روی آب متغیر بالفعل مجعول میشه، هم روی آب زائل و تغییر، دو هر دو با هم، هر دو با هم یک آن میاد. همین که گفت جعلت نجاست علی الماء به محض تغییره به دم، همین که اینو گفت بلا فاصله نجاست میاد روی این آب، هم نسبت به اون حسه تغییر فعلی، هم نسبت به اون حسه زوال تغییر، رو هر دو با هم میاد، هیچ کدوم بقاء دیگری نیست بلکه در عرض هم. و به نظر ثانی لهو، یعنی برای چی؟ اون مجعول کلی حدوثون و بقا. و ایسا نهاز نظر، یعنی نظر دوم، هو نظر العرفی و فی مقام تطبیق دلیل الاستسخام، اون نگاه عرفی است در مقام تطبیق دلیل الاستسخام و مصادیقش. فیجر استسخام، حواستون جمع باشون، تطبیق دلیل کار فقیه، تطبیق مدلول یعنی فتوا کار مقلده. کلمه تطبیق همه جا تصریح دقیق باید باشه، تطبیق و دلیل وظیفه کیه؟ مجتهد، چون دلیل شناس باید باشه طرف. اما تطبیق مدلولی که مجتهد بهش فتوا داده، از دلیل برداشت کرده، برای مقلد هم محسوب. و حیثو این نهاز نظره هو نظر عرفی و فی مقام تطبیق دلیل استصحاب، فیجر استصحاب المجعول به نحو ثانی لتمامیت ارکان، هر چهار رکنش هست تصرف هست. مجعول به نحو ثانی یعنی منظور به نظر خارجی نه به نظر ذهنی. از تزه هزالک فنقول لشبهت المعارضه، میگیم برای شبهه معارضه، این در پاسخ به شبهه تعارض، میگیم به انهو، نقول به انهو، تعلیق به نقول فی تطبیق دلیل الاستصحاب علی الحکم الکلی، در مقام تطبیق دلیل الاستصحاب بر حکم کلی میشه همون مجعول، حکم میشه مجعولی. به شبهت الحکمیه، در شبهات حکمیه که محل بحث نقطه تعارضه، لا یقل تحکیم و کلن نظرین، معقول نیست که حاکم کنیم، تحکیم یعنی حاکم کردن، معقول نیست که حاکم کنیم هر دو نظر، یعنی بگیم امام به هر دو نظر به این مطلب پرداختن و این سخن رو فرمودن. چرا؟ لتحافت هما، هما به چی برمیگرده؟ نظر، چون این دو نظر با هم تنافی دارد، تحافت یعنی تناقض، تنافی. خب یک، فإن سلم یک به اخذ به نظر ثانی، اگر بپذیریم بر حسب اون ظهور عرفی باید اخذ به نگاه دوم کرد، سلم بالاخذ به نظر ثانی تعین متعین میشه اجراء استصحاب مجهول، و جاری نمی شود استصحاب عدم جعل زائد، جاری نمیشه فی نفسه، یعنی با قصد نظر هست تعارض جاری نمیشه، ولو تعارض هم نباشه اصلا جایی واسه استصحاب عدم جعل زائد نیست. در مثال ما استصحاب عدم جعل زائد این استصحاب عدم جعل نجاست و حالت زوال تغییر، حسه زوال تغییر. چون به این نظر اگر بخواد نگاه بکنید، لا نرا جعلا و مجعولا و لا امرا ذهنیا. به این نظر اگر بخواد نگاه بکنید، جعل و مجعول نمی بینید و لا امرا ذهنیا. این جعل و مجعول همون امر ذهنیه دیگه، نامشون چطور مستثنا کرده ولا امر ذهنیه. در واقع حقیقت جعل و مجعول هر دو ذهن، افقشون افق ذهن. از این ولا رو من عطف تفسیری میبینم، نهایت هم عطف عام بر خاص میشه، بگیم امر ذهنی هم از جعل و مجعول. بل خب من اینجا جعل و مجعول نمیبینم، بلکه یک موضوع خارجی میبینم متصف به صفت اعتباری. بل صفتن لامرن خارجیین میشه آب متغیر، که برای این صفت، صفت میشه نجاست، برای این نجاست حدوث و بقاست. حدوثش با فعلیت تغییر، بقایش با زوال تغییر. این از دید و این دعیه اگر ادعا بشه، چی ادعا بشه؟ ادعا بشه الاخصو به نظر الاول، به این شکل بخواد نگاه کنی، فاستصحاب المجعول به نحو ثانی الذی یکون من شأن المجتهد اجراءه لا یجری فی نفسه. استصحاب مجعول به نحوی که شأن مجتهد اجراءش باشه جاری نمی شود فی نفسه. لا انه یسقط بالمعارضه. مثلا بالا می فی نفسه گفتم، می فی نفسه که ایشون اینجا میگه در مقابل چیه؟ تعارضه. با تعارض باید خود گفت جاری نمیشه. اما آقای سرد میگه اصلا کار به تعارضم نکشه جاری نمیشه، قصد نظر از تعارض. لا یجری فی نفسه لا انه یسقط بالمعارضه. خوب بود که ایشون اینجا میگفتش که بل یجری، مثلا استصحاب عدم جعل مطلبش رو کاش اینجا میآورد، که اگر ما نگاه دوم حاکم بکنیم استصحاب عدم جعل جاری میشه، هرچند که استصحاب مجعول جاری نیست. این نکته اینجا بگم، ببینید میگه فاستصحاب المجعول به نحو ثانی الذی یکون من شأن المجتهد اجراؤه. این اجراؤه میشه اسم یکون. این تعبیری که ایشون به کار میبره اینجا، شاید در نگاه نخست این سؤال به ذهن پدید بیاره که پس لابود استصحاب مجعول به نحو اول، به نحو اولی که یکون من شأن المکلف اجراؤه جایی است، مهم نیست که نگاه شما چی. واقعیتش این است که جریان استصحاب مجعول جزئی منوط به جریان استصحاب مجعول کلی است. تا نزد مجتهد استصحاب مجعول کلی جاری قلم داد نشه، فتوا به استصحاب نده، نزد مقلد و مکلف هم جایی و مجالی برای اجرای استصحاب نیست. لذا این تعبیری که ایشون با این تأکید آوردن بر من خیلی روشن نیست. استصحاب مجعول کلی به نحو دوم الذی یکون من شأن المجتهد اجراؤه یه همچون چیزی که شما این تاکید میارن برای حقیق وجهش آشکار نیست. خیلی خوب، لا یجری فی نفسه، این فی نفسه جاری نیست. یعنی چی جاری نیست؟ فی نفسه یعنی اصلا نوبت به تعارض نمی کشه. لا انهو، نه این که بخواد جاری بشه فی نفسه، اما ثابت بشه به تعارض. بسیار این قیل یه اشکالیشون ذکر میکنن در این قسمت که به حقیقه حقیقی مستدرکه، یعنی نیاز به گفتن نبود، تو حرفای قبلیشون این اشکال وجود داشت، پاسخ هم براش ذکر شده بود، فقط اینجا آشکار شده، اونجا مطلی بود. از خارج نمیگم، بخونیم شما هم قضاوت کنید. این قیل اگه اشکال گرفته شد، لمازا لا نحکم کلن نظرن، بالوش خوش گفته بود لا یوغل تحکیم و کلن نظرن. این قیل لمازا لا نحکم کلن نظرن، چرا هر دو نگاه رو با هم تحکیم نکنیم؟ یعنی بگیم امام به هر دو نظر فرموده است لا تنقض الیقین ابدا بالشک، لا نحکم حاکم نکنیم هر دو نظر را در کلام امام، دلیل استثناء. و نلتزم، واف تفسیره، لا نحکم و نلتزم، چرا ملتزم نشیم به اجراء استثناء؟ الا سن نلتزم هم میاد چون عطف بر محکم، چرا ملتزم نشیم به اجرای استثناء و عدم جعل زائد تحکیما مفعول لجره نلتزم، التزام پیدا کنیم به اجرای استثناء و عدم جعل به جهت اینکه تحکیم میکنیم نگاه اول را در تطبیق دلیل استثناء و اجراء، نلتزم به اجراء استصحاب مجعول به جهت تحکیم نگاه دوم در تطبیق دلیل استصحاب و یتعارض الاستصحابانه، هر دو استصحاب با هم بفرمایید تعارض میکنه، مداخله. جوابی که خود ایشون هم داده بودن چی بود؟ با یک کلمه تهافت، تهافت و نظرن. اینجا همون رو میخوام بگن در واقع. کانال جواب ان تعارضا لا نوجهه ابتداءا فی مرحله اجراء الاستصحاب. من یک نکته ای رو بگم برای اینکه این مطلب دقیق و روشن بشه، بعد بخوام عبارت رو بخونم. حالا قسمت رو چون تکرار کرده، اقلا ما یک چیزی بگیم که تکرار نباشه و علم دوستان و دقتشون افزوده میشه. یادتون هست گفتیم که جریان دلیل استصحاب در دو طرف علم اجمالی مبتلا به تعارضه، یعنی اینکه بخواد استصحاب طهارت بشه در اناء سمت چپ و هم بخواد استصحاب طهارت بشه در اناء سمت راست، و حالی که میدونیم یکی از دو اناء نجسه، کار به چی میکشه؟ تعارض. قبلا گفته بودیم. حالا خوب عنایت بفرمایید، این تعارض آقای صدر قبول کرد، تعارض آقای صدر پذیرفت، این تعارض چه تفاوتی دارد با اون تعارض که آقای خویی ادعا میکنه در شبهات حکمی؟ سوال دقت کردید؟ تعارض در اطراف علم اجمالی چه نسبتی داره با تعارض در شبهه حکمی؟ چه تفاوتی است بین شبهه مقرون به علم اجمالی که تعارض شبهه سر قبول میکنه و بین شبهه حکمیه بدویه که تعارضش رو محقق خوی ادعا میکنه آقای صدر انکار میکنه؟ نه، از این جهت هر دو یکیست. تعارض که بیاد وسط، اجتماع دو طرف دیگه ممکن نیست. ببینید، خواهد از یه زاویه دیگه که با عبارت کتاب هم انطباق داره توضیح بدم. در تعارضی که آقای سعد پذیرفت مثل آقای خویی و خیلی ها در شبهه مقام به علم اجمالی، ما مفاد دلیل استصحاب و مفروغان انح گرفته بودیم و در حقیقت این تعارض بعد از فراغ از مفاد دلیل استصحاب بود در مقام تطبیق مدلول این دلیل بر مصداق، در مقام تطبیق مدلول دلیل استصحاب بر مصادیقش. اما رفقا، این تعارضی که آقای خویی ادعا میکنه در مقام تطبیق مدلول دلیل استصحاب بعد از فراغ از دلالت نیست، بلکه در اصل دلالت دلیل استصحابه و در مقام تطبیق دلیل استصحاب است بر مدلول. یعنی یه پله سابقتر. اصلا مدلول دلیل استصحاب چیه؟ این شده منشأ تعارض ادعای آقای خویی. شهید سعد یه باید مدلول دلیل استصحاب رو بر اساس نگاه عرف تعیین کرد که میشه همون نظر ثانی، بنابراین دیگه اصلا اجمال و تردیدی در مقام مدلول و تطبیق دلیل بر این مدلول وجود نخواهد داشت که کار به چی بکشه؟ تعارض. با تحکیم نگاه عرف تعارض در دلالت برداشته میشه، مدلولی که به دست میاد فقط بر مجعولات کلی نه بر جعل قابل تطبیق.
این توی اون یکی شهر جناب
خواهی بود
تعارض در
عدله
بود؟ با این نظر تعارض در
ببینید، شما اول بذار از این زاویه وارد شد، همون بحث با یه عرض دیگر و یک زاویه دیگر. ببینید، شما در وهله اول باید تطبیق بدید دلیل را بر مدلولش، به تعبیری باید مدلول شناسی کنید. در وهله دوم باید مدلول را تطبیق بدید بر مصادیقش. تعارض ادعایی در شبهات حکمیه در مرحله تطبیق دلیل بر مدلول. بله، ادعای خویی دیگه. اما تعارض مسلم در شبهه مقرون به علم اجمالی در مرحله تطبیق مدلول بر مصادیق، یه پله متأخره. حالا اینجا باید نگاه کنیم. کان الجواب ان تعارض لا نواجه ابتداء فی مرحله اجراء استصحاب. تعارض ما مواجهش نمیشیم ابتداء در مرحله اجراء استصحاب بعد از فراغ از تحکیم هر دو نظر. بعدش بنویسید بعد الفراغ عن تحکیم کلا نظرین، یعنی بعد الفراغ عن مدلول، بعد الفراغ عن تطبیق دلیل بر مفاد و مدلولش. این از این. و انما نواجهه، مواجه میشیم چی را رفقا؟ این تعارض را. فی مرتبت اسبق، یعنی در کجا؟ در اصل تحکیم، نه بعد الفراغ عن تحکیم. نواجه فی مرتبت اسبق ای فی مرحلت تحکیم حازن نظره. پلاش کنیم ایسی در مرحله تطبیق دلیل و مدلول. تو این نقطه است. پس مرتبه اسبق میشه تطبیق دلیل بر مدلول، مرتبه بعد میشود تطبیق مدلول بر مصداق به این روشن. بسیار فإنهما، این دوتا نظر، تکرار حرف قبلی، جوهره عبارتیشون در پاسخ همین سلام داره میخونیم. فإن این نظرن لتحافتهما، به جهت اون پارادوکسی که دارن، تعارضی که دارند، ینفی، نفی میکنن این خاصیت تعارضی که هر کدام از دو متعارض نفی دیگری میکنه، چیز خاصی نیست، توضیح مفهوم تعارض داره میده. فإن این نظرن به جهت اون تحافتی که دارن نفی میکنن هر کدام از این دو نظر، ما نسبت و حل آخر، اون چیزی که دیگری اثبات میکنه، یعنی فی کل من هما ما گسبته الاخر من الشک فی البقا، فا این هما لتحافت هما به جهت تعارضی دارد، یعنی فی کل من هما ما گسبته الاخر، این ما میشه مفعول یعنی فی، نفع میکنن هر کدام از این دو نظر آنچه را که ثابت میکند دیگری آن را، نظر دیگر آن را، من بیان ما یوسفت الاخر باید باشه، من بیانیه، من شک فل وقا، از حیث شک در وقا. ببینید هر کدوم از این دو نگاه یک جور شک در وقا رو اثبات میکنه، یک جور شک در وقا. نظر اول شک در بقاء عدم جعل رو اثبات میکنه، نظر دوم شک در بقاء مجعول رو، مجعول کلی رو. هر کدوم از این دو نظر در چشم شما یک جور شک در بقاء تأثیر میکنن، مرادشون اینه هر کدام از این دو نظر وقتی بر چشم شما حاکم بشه یک جور شک در بقا رو تأثیر میکنن. اون نظر جعل محور به شما میگه یقین داشتی به عدم جعل، حالا شک داری که این جعل حادث شده یا نشده، چیو استصحاب کن؟ بفرمایید عدم جعل. اگر نگاه دوم بر چشم شما حاکم بشه در دلیل استصحاب، اینجاست که شک در بقاء مجعول رو جلو چشم شما تحصیل می کنه. میگه فلانی که داری موضوع خارجی و متصف به این صفت می بینی، ای آقای فلانی، تو یقین به اصل حدوث مجعول کلی نسبت به این آب مفروض داشتی، بالا شک در بقاء استصحاب مجعول کن. و مع تحافت نظرین فی نفسیهما، با تعارضی که این دو نگاه در نفس خود دارند، یستحیل و تحکیمهما معا، نمیشود هر دو رو با هم حاکم کرد در دلیل استصحاب، علا دلیل استصحاب، لکی تنتهی نوبت و الی تعارض بین الاستصحاب، تو بخواد کار منجر بشه به تعارض بین دو استصحاب. بل لابد من جری، جری دلیل، یعنی حمل دلیل، جری هم باید حمل کنیم دلیل استصحاب رو بر یکی از این دو نظر. کدوم؟ و هو نظر الذی یصاعد علیه العرف خاصتاً، و این هم عبارت هست از اون نظری که به شکل خاص عرف برش مساعدت میکنی، و ساعد و علیه فقط، خواسته این چی؟ فقط، فقط عرف مساعد اون نظر. عرف هم به شکل انحصاری کدوم نظر رو ترجیح میده؟ نظر ثانی را. بس روشن انشاءالله دیگه پا میگیدن بس نیست. بسیار خوب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.